ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. محمد اسلامی میگوید در صورت رفع نشدن اتهام ها دلیلی برای ادامه کار دوربین های آژانس نیست. شرکت مخابرات میگوید اختلال و قطع اینترنت ربطی به این شرکت ندارد. و نیروهای شهرداری تهران به یک مرکز شبانه روزی کاهش آسیب های زنان حمله کردند. با درود، فراوان فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش های این ساعت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به اظهارات اخیر رافال گروسی گفت مبنای نصب دوربین های فراتر از پادمان آژانس رفع اتهام ها از ایران بوده و اگر اتهام ها پا بر جاست دلیلی برای ادامه کار این دوربین ها وجود ندارد. اظهارات محمد اسلامی پس از آن بیان شد که رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود طی حدوداً 5 هفته گذشته امکان نظارتی بسیار محدودی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران داشته است. آقای گروسی همچنین در مصاحبه با یک نشریه اسپانیایی گفته بود غنی‌سازی 60% که ایران اکنون مشغول آن است به معنای ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما کشوری که اهداف نظامی ندارد اقدام به غنی‌سازی 60% نمی‌کند. در واکنش به این اظهارات محمد اسلامی گفت هدف از فعالیت غنی‌سازی ایران مکتوب است و با نظارت آژانس این فعالیت آغاز شده است. به موازات به بن‌بست رسیدن مذاکرات برای احیای برجام، روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دچار تنش شده و اخیراً به دلیل عدم همکاری تهران شورای حکام آژانس یک قطعنامه علیه ایران تصویب کرد. همچنان در ایران بنابر اعلام کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی اینترنت ثابت و همراه روز دوشنبه در بسیاری از مناطق تهران و برخی مناطق دیگر ایران قطع شده است. در اولین واکنش رسمی به این موضوع شرکت مخابرات ایران در اطلاعیه اعلام کرد قطعی اینترنت های همراه و خانگی در تهران و مناطق مختلف ارتباطی به شرکت مخابرات ایران ندارد. اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در این حال تأیید کرد که از صبح دوشنبه اختلال ایجاد شده باعث قطعی موقت اینترنت در برخی نقاط کشور شده است. در همین حال سایت خبری تجارت نیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری دلیل قطعی گسترده اینترنت را اختلال برق در ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیر ساخت اعلام کرد. در تهران مدیر یک مرکز شبانه روزی کاهش آسیب زنان میگوید نیروهای حکومتی به این مرکز حمله کردند تا مددجویان را به زور به مراکز ترک اعتیاد اجباری منتقل کنند. سپیده علیزاده مدیر مؤسسه نور سپید هدایت روز یکشنبه در توییتی با اعلام این خبر گفت 90 نفر از مددجویان این مرکز فراری شدند. وی همچنین اظهار داشت زنان معتاد بی‌خانمانی که طی سالها به گرمخانه‌های شهرداری تهران اعتماد کرده بودند اکنون در خیابان‌ها و پاتوق‌های شهری خوابیدند تا طعمه مأموران برای انتقال به کمپ نشوند. خانم علیزاده پیشتر از فشار شهرداری تهران برای تعطیلی مرکز نگهداری رایگان زنان آسیب دیده خبر داده و گفته بود که مسئولان بارها او را تهدید و اتهاماتی چون سیاه‌نمایی و تأمین خوراک برای بیگانگان را به او وارد کرده بودند. ساعت 24 دقیقه است. می پردازیم به یک گفتگو مدیر عامل شرکت آب و نیرو در خصوص تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه گفت آبگیری زودتر از موعد در مدیریت سابق وزارت نیرو در سالهای گذشته باعث ترک خوردگی های متعدد در تونل شده است. در این رابطه با منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان گفتگو کردم دقایقی پیش و ارزیابی او را پرسیدم.
دریاچه ارومیه یک حوزه مستقلی در حقیقت یک انتقال آب بین حوزه‌ای انجام می‌شد و پروژه در راستای این مسئله بود که تبعات بسیار مخرب زیست محیطی هم دارد. نباید فراموش کرد که دشت پیرانشاه در سالهای اخیر تا تحت عنوان دشت ممنوعه اعلام شده و آبخانها در اونجا با مشکل مواجه شدن. این مسئله میتونه تأثیر بذاره در سیکل هیدرولوژیک منطقه و مسئله آبخانها رو نشست زمین و اونجا با داشته باشیم و مسائلی که مربوطه به پایین دست هستن با مخاطره روبرو میشه. آبی که به شهر قلادزه در اقلیم کردستان عراق میرفت هم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. نهایتا این آب میرفت به دجله و تالاب ها و هورهای عراق رو تأمین میکرد، یک بخشی از اون که باز با مشکل مواجه میشه و تأثیرات بسیار منفی زیست محیطی از جمله میتونه در کانون های جدید گرد و غبار نقش داشته باشه. این تونل بعد از اینکه به تصویب رسید حدود تا حالا گفته میشه بیش از هزاران میلیارد تومان، حدود 15 هزار میلیارد تومان استادیه یا خرج کرده که به گفته مقامات میگن که بیشترش برای تونل بوده که ارزیابی غلطی داشتن. حتی برای اون تونل هم با مشکل برخوردن. قرار بود 3 سال پیش این تونل افتتاح بشه ولی هر ساله برای اینکه در 700 متر انتهایی با مشکل مواجه شده بودن نتونستن
کنن. اتفاقا میخوام به همین موضوع اشاره کنم. آیه سهرابی، مدیرعامل شرکت آب و نیرو، امروز گفته که در حدود 2 کیلومتر از این تونل با سازند آبرفتی مواجه شده که به رغم تحمیداتی که به گفته او پیمانکار دیده، در 700 متر از تونل دچار ترک خوردگی ها شدند که قبل از بهره برداری این آسیب دیدگی ها باید مرمت بشند. اما آیا این مرمت ها میتونه این تونل رو به مرحله‌ای برسونه که بشه ازش استفاده بهینه کرد؟
ببینید، جدا از مسئله آبرفتی، در یک قسمتی از نزدیکای روستای خورینج که تونل از اونجا رد میشه سنگ‌هایی هستن در زیر زمین که باز تراش اونها و عبور از این سنگ‌ها هم با مشکل مواجه شده بود و اون قسمت آبرفتی هم به شدت ریزش پیدا میکرد و اصولا این قسمت 700 متری خیلی مشکل هست که بتونند به سریعی اونو به اثر انجام برسونند. اما خب با هزینه های بیشتر و با کمک شرکت های خارجی ممکن است در نهایت بتونن این 700 متر رو هم طی بکنند. ولی مسئله اصلی اینجاست که آبی که قراره از این تونل هم منتقل بشه که نهایتاً در سال 300 میلیون متر مکعب از دلیل این که 300 میلیون از طرف دیگر از سد سیلوه که عرض کردم منتقل میشه، مجموعاً این 600 میلیون یک پنجم تبخیر در سطح دریاچه است. هیچ تأثیری در روند احیای دریاچه نخواهد داشت، فقط هزینه های مادی برای ملت و دولت و هزینه های زیست محیطی برای طبیعت منطقه به بار آورد.
هر شود که در روزنامه همشهری هم امروز مقاله بود در این ارتباط و نوشته شده بود که واقع بینانه ترین آینده‌ای که کارشناسان برای دریچه ارومیه متصورند احیای بخشای شمالی و خشکیدگی پهنه‌های وسیعی از اونه. آیا شما فکر میکنید که میشه دریچه ارومیه رو احیا کرد به طور کامل یا تنها به بخشای کوچکی از اون برای احیا بسنده کرد؟
ما در سال 1390 با یکی از همکارانم در دانشگاه بررسی کردیم وضعیت دریاچه ارومیه. اون زمان به این نتیجه رسیدیم که بیش از 50% دریاچه ارومیه قابلیت احیا ندارد و هم موقع هم به مقامات مربوطه اعلام کردیم که متاسفانه مد نظر و توجه قرار نگرفت و هزینه های زیادی بر دوش دولت و ملت گذاشته شد و در راستای تأمین مالی شرکت های وابسته به خاتم الانبیا. اما واقعیت هم این است که ورودی هایی که ما برای دریاچه دادیم نمیتواند به هیچ عنوان مساحت 5000 کیلومتر مربع دریاچه را احیا بکنه، یعنی به اون تراز اکولوژی که حدود 15 میلیارد متر مکعب آب هست برسونه. بنده هم گفتم راه مناسبی نیست، ولی تنها راه هست که حدود الان ما میتونیم حدود 40% دریاچه با کمک جزایر موجود در دریاچه احیا بکنیم و اون رو از داکای در داخل این جزایر و چسباندن جزایر با هم دیگه و انتقال آب به اون قسمت و تخریب پلی که اون جاده و پلی که اون وسط هست و عمیق‌ترین نقاط دریاچه رو در بر گرفته، میتوانیم حدود 40% دریاچه رو احیا بکنیم، یعنی نذاریم به مرگ برسه. در غیر این صورت با خشکی های مداوم دریاچه به طور کامل خشک خواهد شد و با وارشی که خواهیم داشت در آینده احیانا دریاچه تبدیل به یک تالاب فصلی خواهد شد. به نمونه، 5 کانون اصلی غبار نمکی در دریاچه هست که میتوان حداقل 4 تاشون رو در اون محدوده 40% محصور کرد و نگرانی بابت طوفان نمک هم کمتر بشه.
ارزیابی منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست را می شنیدیم در ارتباط با احتمال احیای دریاچه ارومیه. و در گزارش دیگر بنابر اعلام کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی، اینترنت ثابت و همراه ایران از صبح دوشنبه در بسیاری از مناطق تهران و برخی مناطق دیگر شهرهای ایران قطع شده. بر اساس گزارش‌ها این موضوع موجب اختلال در روند امور بسیاری از اداره‌ها و شرکت‌ها شده و در مناطق محدودی هم که اینترنت وصل است، سرعت اون بسیار کند گزارش شده. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال، گفتگو کرده و از او پرسیده علت قطع اینترنت چه بوده.
طبق صحبت‌هایی که شده، هم کاربرای شبکه‌های اجتماعی ایران اعلام کردن، همین که خبرگزاری‌ها اعلام کردن به صورت رسمی، قطع اینترنت توی تقریبا تمام ایران اتفاق افتاده، سراسری بوده، حالا بعضی از نقاط بیشتر بوده، از جمله مثلا کرمان و همدان بیشترین استان‌هایی بوده که قطعی داشتن و بیشتر از 50 تا اپراتور ارائه دهنده اینترنتشون قطع شده بوده. حالا اینا گفتن که به دلیل آتش سوزی توی یکی از مراکز زیرساخت اینترنت اتفاق افتاده و خب این چیزیه که توی امسال برای چندمین باره که اتفاق بیفته، برای بار اول نیست و موضوع بسیار خطرناکیه، چون که دستگاه‌هایی که در زیرساخت استفاده میشه اینطوره که اگر یک نوسان برق هم اتفاق بیفته، ممکنه اون دستگاه‌ها کامل از مدار خارج شه و دیگه قابل استفاده نباشه، حالا چه برسه به این که برای چند ساعت بخواد برق قطع بشه. یعنی ممکنه که پیرو این اتفاقات امروز، ما چند روز آینده هم اختلالات اینترنت ناشی از خراب شدن این دستگاه‌ها رو داشته باشیم. حالا موضوعی که وجود داره اینه که همچین اتفاقاتی که ما در گذشته داشتیم و مخصوصا وزارت ارتباطات سیاست‌های تکذیب یا سکوت رو در پیش گرفته بوده، اینا همش اتفاقات پیشرفت سیستم فیلترینگ ایران بوده. در خوزستان ما همین اتفاق رو داشتیم که وزارت ارتباطات هیچ اکسان عملی نشون نداد. به چند ماه پیش دوباره سراسری ما قطعی یا اختلال روی VPN داشتیم که وزارت ارتباطات گفت مشکل خاصی وجود نداره. معمولا در شرایطی که سیستم فیلترینگ ایران در حال تغییرات اساسی هست، همچین اتفاقاتی میفته و معمولا این موضوع هم به صورت رسمی اعلام نمی کنم. مثلا همین موضوع استیک سرچ گوگل که بود، بعد از یک هفته وزیر ارتباطات اومد این موضوع رو تایید کرد و بعدم کلیاتش رو به شکل دیگه سوال برد و گفت این استیک سرچ گوگل نیست، ما گوگل رو دستکاری نکردیم و یه سری فقط محتوای خاص رو فیلتر کردیم. به نظر من این مورد از یه طرف هم میتونه پیشرفت سیستم فیلترینگ ایران ربط داشته باشه که در ماه‌های گذشته ما دیدیم بسیار بسیار پیشرفت کرده فیلترینگی که قبلا فقط مثلا از طریق IP اتفاق میافتاد، الان دیگه سیستم‌های رمزنگاری رو هم مسدود میکنن که کاربران نتونن از VPN و ابزار دیگه استفاده کنن، یا اینکه مثلا DNS ها رو دستکاری میکنن که سرویس‌های بین‌المللی کاربران نتونن بهش وصلشن. این در راستای اون اقدام هم میتونه باشه. حالا بالاخره ما در یه مدت دیگه نتایجش رو میتونیم ببینیم آیا واقعا ارتباطی با فیلترینگ داشته یا موضوع دیگه ای بوده. واقعیتش اینه که طرح صیانت موضوعیه که بندهای مختلفش در حال اجراست و اینو به هیچ وجه نمیشه تکذیب کرد، از فیلتر شدن سرویس های خارجی گرفته تا یه بند هست که مزیت دهی به سرویس های داخلی. این مزیت دهی به سرویس های داخلی به این معنیه که سرویس های خارجی و باندش رو کم کنن، حتی تعرفش رو هم بالاتر ببرن که کاربران مجبور شن از سرویس های مشابه داخلی استفاده کنن. این موضوع ما داریم میبینیم در حال اجرا هست. خیلی از بندهای طرح صیانت هست که در حال اجرا، فقط بعضی از بندهاش که دیگه واقعا نیاز به مصوبه و تصویب شدن داره، مثلا مثل سپردن گذرگاه های اینترنتی به نیروهای مسلح، اینها هست هنوز به مرحله اجرا نرسیده و خب ما 100% میتونیم بگیم که طرح صیانه همین الانش هم در حال اجرا.
ارزیابی علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال را میشنیدیم در مورد اختلال در اینترنت در برخی مناطق ایران. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از گزارش‌های بیشتر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. با سپاس از همراهی شما، روز و روزگارتان خوش.